در معاملات یه سری شرایطی مربوط می شود به متعاملین، مثلا به فروشنده و خریدار، به مستأجر و موجر، به هبه کننده و کسی که این هبه رو می گیره و قبول می کنه. یه سری شرایط بحث ها مربوط به این قسمته، یه بحث هایی هم مربوط به اون چیزی که میخواد مورد معامله قرار بگیره، میگن شرایط عوضین، اون چیزی که مثلا میخواد فروش بره یا خریداری بشه یا اجاره داده بشه، اینا شرایطش چیه، شرایط شرعیش چیه. و یه بحث هایی هم راجع به احکام مربوط به تسلیم کردن، یعنی تحویل دادن به طرف مقابل داریم، یا احکام مربوط به تلف شدن این جنس یا پولی که در این وسط قرار بوده داده بشه و داده نشده، و مسائلی تو این زمینه ها وجود داره. اما در مورد شرایط متعاملین، در تمام معاملات متعاملین شرایطی که دارن ثابته، فرق نمی کنه. باید عاقل باشن، بالغ هم باید باشن و سفیه هم نباشن. سفیه یعنی کسی که توی معاملات سرش نمیشه، درست نمیفهمه، چیز ارزون رو یه دفعه خیلی گرون میخره یا چیز گران رو خیلی ارزان میفروشه. و حتی در این زمینه از کسانی که کارشناسن یا واردن کمک نمیگیره، این فرد رو میگن سفیه. یعنی صلاح خودشو در معاملات نه خودش تشخیص میده، نه تشخیص میده که به کسی که اهلش هست باید به او مراجعه کنن. ممکنه مثلا بعضی از کسانی که تازه به حد بلوغ میرسن، به خصوص دختر خانم ها، اینا اولش این حالت رو داشته باشن، از این حالت تعبیر میکنن جنبه مثبتش رو به رشد. یعنی اگر یه دختری یا پسری به حد بلوغ برسه و این مقدار رشد داشته باشه که در معاملاتی که یه قدری حالت خطر احساس میکنه پا عقب میکشه و از بزرگتراش کمک میخواد، این معلوم میشه که سفیه نیست، این معلوم میشه رشد داره. اما بعضی ممکنه یه همچین رفتارهای بیباکانه ای ازشون صادر بشه، اونها میشن سفیه. باید متعاملین عاقل باشن، بالغ باشن، سفیه هم نباشن و محجور از تصرف به خاطر ورشکستگی هم نباشن. منتها ورشکستگی یعنی چی؟ یعنی مجموع بدهی های شخص از مجموع دارایی هاش بیشتر باشه. چنین کسی میشه مفلس، یعنی ورشکستگی. مفلس در اموالش مجاز نیست تصرف بکنه، نمیتونه بفروشه بخره، البته به شرطی که این شرط معمولا زمان ما محقق نیست، به شرطی که طلبکارها از حاکم شرع یعنی از مجتهد عادل بخوان که همین مقدار مالی که این شخص داره، غیر از مواردی که تو دین استثناء میشه، یعنی خونه در حد شأن او و بقیه چیزا، غیر از اونا بقیهشو بیا بین ما تقسیم کن. همونی که میگن تومانی مثلا 2000 به هر کدوم میرسه. اگر به این مسئله راضی شدن و حاکم شهر او رو ورشکسته اعلام بکنه، از اینجا به بعد دیگه او مجاز به هیچ نوع تصرفی نیست، حتی نمیتونه بدهی بعضی از بدهکارها رو بپردازه بعد از اینکه حاکم شهر یعنی مجتهد عادل او رو از انجام معاملات ممنوع میکنه، که معمولا در زمان ما چنین چیزی اتفاق نمیفته. یعنی کسانی که به قول معروف کم میارن، بدهیاشون بیش از موجودیشون میشه، معمولا طلبکارها چنین کاری نمی کنن، یعنی با هم توافق نمی کنن که مال موجود او رو بیان تقسیم کنن. معمولا سعی می کنن که از طرق قانونی اقدام کنن و هر کدام میخوان تمام طلب خودشون رو از این شخص بگیرن. در چنین فرضی گرچه مند خدا ورشکست است، ولی ممنوع از تصرف در معاملاتش نیست. لذا اگر چنین ورشکسته‌ای که افراد هنوز نرفتن از حاکم شهر بخوان که اینو ممنوع و محجور از تصرف بکنه، چنین ورشکسته‌ای اگر بدهی خودشو به بعضی از اون افراد بده، اگر این کار رو بکنه بدهیش داده میشه و اونا مالک میشن. این چنین نیست که اونا حق بقیه رو گرفته باشن، در حالی که اگر اون مقدمه اجرا شده باشه اونا تمام طلب خودشون رو نمیتونن یک جا بگیرن. البته بحث ورشکستگی و بحث مفلس بحث مفصلیه، ولی به یک مقدار مختصری من امشب اشاره کردم که ممکنه به گوش بعضی خورده بشه که آدم ورشکسته نباید تو اموالش تصرف کنه. توضیح دادم که کدام ورشکسته است که مجاز به تصرف نیست. معمولا چنین ورشکستهی در روزگار ما پیدا نمیشه. بله، اگر کسی ورشکست بشه و طلبکارا راضی بشن که همینی که هست تقسیم بشه، بعدن اگه مند خدا دارایی های جدیدی پیدا کرد، طلب اونها دیگه تمام شده، دیگه شرعن به اونها بدهکار نیست. بعد در اینجا فقط یک پرانتزی باز بکنم و او در مورد معامله با افراد کم سن و سال و غیر بالغه. در اینجا بعضی از فقها می‌فرمایند غیر بالغ در اموال خودش، به شرطی که البته رشد داشته باشه، سفیه نباشه، می‌فهمه مثلا پسر بچه ایست که سن مثلا 12-13 سالگیه و هنوز بالغ نشده ولی میفهمه، در اموال خودش تصرفات مختصر رو بعضی فقها فرمودن تصرفاتش نافذ و مؤثر، نیاز به این نیست که ولی او در این زمینه نظر بده. این نظر خیلی از فقها هاست، ولی در این حال بعضی از فقها میگن فرقی بین معاملات کم و زیاد نیست، صغیر کلن ممنوع از تصرف مگر اینکه ولی شرعی او که پدر یا جد پدری او باشه یا وصی یکی از این دو باشه یا حاکم شرع در فرض که هیچ کدوم از اینها نباشه، ولی و قیم تعیین میکنه برای او. اگر این معامله زیر نظر او انجام بشه و با اذن او درست میشه و الا بدون دخالت او، معامله صغیر رو بسیاری از فقها ها باطل میدونن. این به طور مختصر در مورد شرایط متعامله. توی اجاره هم همینه، تو بخشش هم همینه، در سایر موارد هم همه این شروطی که گفتیم در معاملات وجود داره. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب ما و شما وابستگان و ذریه‌مون بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید.